بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وقبل بيان المختار نشير إلى أمرين. من هنو نمیدونم دوستان بعضی از سالها یادشونه ما بعضی از دوستان رو تبعید میکردیم، الان هم این موسوی رو باید تبعید کنیم بیان این جلو دیگه. بله پس من همراهتون رو تبعید کنیم. این افتراق موضوعیت داره، بحث در مفهوم غایت بود. در جلسه قبل عرض شد که ما در دو جهت بحث داریم. اولا آیا غایت داخل در حکم مقیا است یا نه، و ثانیا آیا ما بعد الغایه از سنخ حکم موجود در مقیا خارج منتفیست حکم برای او، یا اگر در جهت اول گفتیم غایت در حکم مقیا نیست، غایت و ما بعد الغایه از سنخ حکم موجود در مقیا خارج می شود. نسبت به جهت اول عرض شد اقوالی وجود داره، بحث در جهت اول بود. گفتیم بعضی میگن خارج از مطلقا، بعضی میگن داخل از مطلقا، بعضی میگن داخل از انکان من الجنس، خارج از ان لم یکن من الجنس، بعضی هم میگن دلالت بر چیزی نداره. بعد از اینکه ایشون این نکات رو مطرح میفرماین، می‌فرمایند قبل از این که ما نظر خودمون رو در جهت اولای از بحث عرضه کنیم، لازم است به دو امر اشاره بشود. اما امر اول، امر اول اینه که باید دقت داشت که بحث و نزاع در جهت اولا که آیا غایت داخل در حکم مقیا است یا نیست، این بحث در جایی تصور دارد که بشود غایت را تصور کرد به گونه ای که تارتن در حکم مقیا داخل باشه و تارتن در حکم ما بعد الغایه داخل باشه. یعنی بشه این تصور کرد، هم قابلیت داشته باشه داخل در حکم مقیا باشه، هم قابلیت داشته باشه داخل در حکم بعد الغایه باشه. چون میدونید در تصویری که ما کردیم حکم موجود در منطوق برای مقیا ثابت است بلا شک. وقتی که مثال زدم دیروز، وقتی که میگید سمل خمیسه مثلا الال جمعه، حکم وجوب صیام برای خمیس که مقیاس مسلم ثابت، اون کجایی که درش نداریم. این حکم از بعد الغایه مسلم منتفی، اینکه شنبه مشمول حکم نیست اینم مسلمه. اما جمعه ثم الخمیس الى الجمعه، جمعه که غایت محل شک در جهت اولای از بحث، لذا باید این جمعه فی نفسه قابلیت داشته باشه هم حکم مغیر را بپذیرد وجوب صیام، هم حکم بعد الغایه را بپذیرد عدم وجوب صیام. که ما بحث میکنیم داخل در حکم مغیر یا نه، میره داخل در حکم بعد الغایه. مثل مرفق در آیه فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، که صلاحیت داره محکوم بشه به حکم مغیر، یعنی وجوب قتل بیاد در سرش، صلاحیت هم داره بره محکوم به حکم عضد بشه بعد الغایه، یعنی حکم وجوب قتل براش نباشه، هر دو صلاحیت رو داره. حالا بحث میشه آیا مرفق داخل در مغیر که حکم روش ثابت بشه داخل در حکم مغیر یا نه. اما اگر این گونه نباشد، ما به یه مثالی برخورد کردیم که این گونه نبود، غایت گونه ای بود که اینجوری نبود قابلیت داشته باشه همون که مغیر برای ثابت بشه همون که بعد الغایه، اون دیگه از محل بحث خارج میشنن و لذا ایشون مثال میزنن، یه مثال میزنن یه به گالفه یزهر دارن که باز در ذهن اونم یک مثال دیگر زده میشه که بحث مثلا روشن بشه. اون مثال دوم خیلی روشن‌تر است از این مثال اول ایشون. ببینید ایشون مثال میزنن به این جمله که اگر کسی بگوید اضربه الی خمس ضربات، مولا به عبدش بگه زید رو بزن الی خمس ضربات، ضربه ششم میشه چی؟ بعد الغایه، درسته؟ خب من از دوستان سوال میکنم آیا در اینجا حد مشترکی داریم که صلاحیت داشته باشه محکوم بشه به حکم مغیر یا محکوم بشه به حکم بعد الغایه؟ بله؟ نداریم در اینجا، نداریم در اینجا اضربه الی خمس ضربات. چرا نداریم؟ خوب دقت کنن دوستان، ظاهرن وجه این که طبیعتا باید مرادشون این باشه، چون این کتاب شرح حاشیه‌ای هم که نداره، که ما باید ما فی ذهن المؤلف یا ما فی ذهن المصنف رو کشف بکنیم، با مثلا اینجور موارد هم با ذهن واحد کشف کنیم دیگه، یعنی از اذهان محشی نمیشه کمک گرفت. و میدونید تو این موارد من یادم میاد اون اوائلی که کتاب جواهر البلاغه میخواد به جای مختصر قرار داده بشه، شاید مثلا قریب به 12-13 سال پیش، حتی شنیدم اخیراً اعضای عرفان دارن بحث جواهر رو، ولی اون موقع اون سال اول و دومش ایشون میفرمودن من جواهر نمیتونم تدریس کنم، صراحتا میگفتن، میگفتن قابلیت تدریس نداره. چند تا نکته میگفتن، یه نکته این بود که در کنار این کتابش کتابی نیست، خب این کتاب مثلا مشاکل متعدد ممکنه بالاخره حالا نداشته باشم خود عبارت، خب این مشکلات هست. حالا اینو ما از اول سالم بارها میشد مطرح کرد، ولی خب حالا الان به ذهنمون رسید تو این فضا عرض کردیم. دقت کنن دوستان، اضربه الی خمس ضربات، اگر بیم اینجوری بگیم غایت ما ضربه پنجم، بعد غایت ضربه ششم، قبل از ضربه پنجم، خب میشه مغیر دیگه که مشکلی نداره، ولی ایشون تعبیرشون این نیست. ایشون ظاهرن وجه این که میگن ما حد مشترکی نداریم که صلاحیت داشته باشه داخل در حکم مغیر بشود یا داخل در حکم بعد الغایه بشود، این است که غایت رو ایشون پنج ضربه میگیره نه ضربه پنجم، میگه اضربه الی خمس ضربات، نمیگه اضربه الى ضربت الخامسه الى الخامسه. دقت میکنید؟ بزن او را تا پنج ضربه. خب این بیان تا پنج ضربه اگر دقت کنن دوستان بین غایت و مقید تفکیکی انسان احساس نمی کنه. یادتون میاد گفتم بعضی از مثال ها تفکیک واضحی نداره. خب اینم از جمله اون مثال ها. بزن تا پنج ضربه، این مقید با غایت جدایی نشده، نمیگه تا ضربه پنجم، میگه تا پنج ضربه. ولذا انفتاکی حاصل نیست، مجموعا پنج ضربه محله نطق در منطوق ما است. نطق در به همین خاطر نمیتونیم بگیم ما یه غایتی داریم که این غایت مشکوکه، آیا داخل در حکم مقیاس یا داخل در حکم بعد الغایه. ما شکی نداریم اینجا، اینجا یه پنج تا با هم هم حکم منطوق با هر پنج تا میاد. لذا غایت همان مقیاس، مجموع موضوع ما مجموع خمس ضربات. دقت میکنن دوستان؟ به نظر میرسه که این توضیح برای این مثال مناسب باشه. البته به گونه دیگر شاید به ذهن بعضی از عزیزان که ظاهرن هم رسیده چل جمله ما اطلاع داریم اینجوری مثلا توضیح داده بشه که اینجا مراد از خمس ضربات همان ضربه خامسه است، همان خمسه ضربه خامسه است. لذا باید اینجوری بگیم که از چنین مثالی ظهور عرفی که به ذهن میزنه این است که غایت داخل در حکم مقیاست، چون مسلمه به ظهور عرفی غایت داخل در حکم مقیاست. لذا ما یک حد مشترکی نداریم که شک داشته باشیم داخل در حکم مقیاست و بعد در غایت. نه دیگه، ظهور عرفی اینه که داخل در حکم مقیاست. اینا اینجوری هم بعضی ها توضیح داده اند، البته این توضیح دیگه مورد قرینه میشه، یه مقدار نمیپسندیم ما این توضیح رو. حالا دوستان ببینن اگر این توضیح رو پسندیدن خب دیگه ولی امر الیکم. به نظر ما همون بیان اولی که عرض کردیم مناسب تره. و به ذالک یظهر، دقت بفرمان عزیزان، ولذا چون این نکته رو در امر اول از دو امر ایشون ما شرط کردیم که اگر قایتی بخواد بحث بشه که داخل در حکم مقیاس یا نه، باید قابلیت داشته باشه، هم داخل در حکم مقیاس باشه هم داخل در حکم بعد در غایه، هر دو شما قابلیتش باشه که باید ما بحث بکنیم. ولذا اگر غایت غایت حکم باشه، باز نزاع در اونجا متصور نیست دیگه، این نزاع جهت اول ها صدر نیست که بگیم غایت داخل در حکم مقیا است یا نیست. مثلا اگر مولا گفت کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، کل شیء لك حلال حتی تعلم، ببینید مقیا چیه در اینجا؟ ببینید در اینجا مقیا که در حقیقت همون حکم ما هست، بذار شاید نتونیم بگیم مقیا و حکم مقیا، اینا جدا از هم تقریبا نیستن، همان حلال بودنه. غایتش چیه؟ حتی تعلم انه حرام، غایتش چیه؟ غایتش چیه؟ علم و حرمت دیگه، علم و حرمت. غایت حلیت علم و حرمته. خب در اینجا معنا نداره بگیم غایت در حکم مقیاس، اینجوری نیست غایت قابلیت داشته باشه در حکم مقیا باشه یا در حکم بعد الغایا باشه، معنا ندارد در اینجا، چون مقیا خودش حکم حلیته، غایت ما هم علم به حرمته، یعنی حکم حرمت. و با علم به حرمت معنا ندارد که حلیتی وجود داشته باشه. آیا با علم به حرمت که غایته معنا داره بگیم داخل در حکم مقیا بشود که حلیت هست یا نه؟ با علم به حرمت حلیت وجود داشته باشه که معنا نداره، با علم به حرمت که نمیتونیم محکومش کنیم به حکم حلیت. لذا این در این مثال قابلیت این بحث وجود نداره که بگیم غایت داخل در حکم مقیا است، یعنی خیلی روشنه که نیست، چون اصلا غایت غایت حکمه. ببینید، یعنی حکم به اینجا برسه تمامه، قایت نهایته، نهایت حکم جاییست که به اینجا برسه. قایت این نهایت دیگه، نهایت حلیت کجا؟ علم به حرمته. علم به حرمت باشه که دیگه حلیت نیست. اینجا روشنه که قایت داخل در حکم مقیّا بفرمایید نیست. ما حد مشترکی به بیان ایشون نداریم، میخوام تطبیق بیان ایشون هم بکنه، نداریم که بگیم آیا داخل در حکم مقیّا یا بعد القایه. نه، روشنه که داخل در حکم مقیّا نیست. این از امر اول، اینو بخونیم. و قبل بیان المختار نشیر الى امرین. قبل از اینکه ما نظرمون در جهت اول بگیم، به دو جهت اشاره میکنیم. الاول ان البحث فی دخول الغایه فی حکم المغیان بحث در داخل شدن غایه در حکم مغیان، انما یتصور فی ما اذا کان هناک، تصور داره در اون صورتی که هناک در مقام چی باشه؟ قدر مشترکون، یک قدر مشترکی باشه که امکن تصویره، ممکن باشه تصویر این قدر مشترک تارتن داخلن فی حکمه، تصویرش اینگونه ممکن باشه که یک بار ما داخل در حکم مقیّا بخواییم فرقش بکنیم و آخر داخلن فی حکمه ما بعد الغایه، یعنی قابلیت داشته باشه هم داخل در حکم مقیّا باشه هم داخل در حکم بعد الغایه. بعد ما بگیم سوال کنیم داخل در حکم مقیّا و داخل در حکم ما بعد الغایه، خیلی روشن این نکته ها، مثلا نگفتنش هم خیلی خوب بود، چون خیلی روشنه چیزی که میخواید بگید آیا داخل در حکم غایت است یا نیست. یعنی چی؟ یعنی آیا داخل در حکم غایت یا داخل در حکم مقیّا. خب بعد قابلیت هم داره داشته باشه که این سوال مطرح بشه دیگه، اگه قابلیت نباشه که این سوال مطرح نمیشه دیگه. کلمه رفق مثل مرفق، فانه یصلح ان یکون محکوما به حکم مقیّا، صلاحیت داره که محکوم به حکم مقیّا این عیدی باشه و محکوما به حکم ما بعد الغایه که عذر باشه. حکم عیدی مقیّا وجوب قصده، بعد الغایه عذر عدم وجوب قصده. و اما اذا لم یکن کذلک فلا، اگر این صلاحیت نباشه، اگر هناک اینجوری نباشه که قابلیت باشه تصور بشه بر قدر مشترکی که داخل در مقیّا یا داخل در ما بعد الغایه باشه، اینجوری نباشه فلا، یه بحثش نمیاد. کما اذا قال اضربه الى خمس ضربات، ضربت صادقه یا بعد الغایه، ضربه ششم که بعد از غایته. اما ولیس هنا حد مشترک، قبل از ضربه ششم، ششم که بعد از غایته کاری بهش نداریم، قبل از ضربه ششم حد مشترکی که صلاحیت داشته باشه لان یکون محکوما به حکم مقیّا او محکوما به حکم ما بعد الغایه، این وجود نداره. وجود داره یا نداره؟ بله نداره دیگه، بالاخره وجود نداره اون قدر مشترک دیگه، اون قدر مشترک وجود نداره. لذا اصلا تفکیه که وجود نداره که ما بحث بکنیم غایت و حکم مقیّا رو داره یا نه. و به ذالکه یظهر انه لو کانت الغایه، با این شرط و نکته که ما گفتیم ظاهر میشه که اگر غایت غایتا للحکم، غایت و حکم باشد، لا یتصور فیه ذالک النزاع، نزاع درش جاری نیست اگر غایت غایت حکم باشه. چرا؟ چون خب غایت حکم یعنی چه؟ یعنی به این غایت برسی حکم منتفی است. ما بحث چی بکنیم که بگیم غایت داخل در حکم مقیّا است یا نه؟ به این غایت برسی حکم منتفی است، خودش داره میگه غایت حکمه. کما اذا قال کل شیء لك حلال فکل شیء حلال حتی تعلم انه حرام فانه لا يمكن ان يكون العلم بالحرام داخلا في حکم مقیّا. معنا نداره، ممکن نیست که علم به حرام داخل در حکم مقیّا باشه. حکم مقیّا چیه؟ حلیت. علم به حرام داخل در حلیت باشه معنا نداره که. اذ لیس بعد العلم بالحظر رخصه، که بعد از علم به منع به حرمت که دیگه رخصتی نیست. علم به منع، عالم هم جمع بشن شما یقین داشته باشی علم پیدا بکنی، عالم به شما بگن فلان چیز واجبه، علم پیدا کنی به حرمتش شما برای شما حرامه. فقط میکنید علم به حرمت که در کنار حلیت جمع میشه. کدوم مثال؟ بستر الا بود؟ نخیر؟ ولذا ایشون مثالاش اله بود. اما من چرت کردم در صدر بحث، من صدر بحث دیروز گفتم و نگفتم که ما عدات قایتمون اله و حتی هست.
اگه درسته که پس چرا
اون یه نکته دیگری داره، منو اصطانی رو نگفتیم که چی بخواد بگه. اصلا اصطانی چی بخواد بگه که میتونم بگره ایمون؟ میگه در حتی نزاع نیست. بله خب اینجوری فکر میکنید، آره اینجوری هست. این حد بفهم و ندیزان چی؟ کجا؟ این ها دیروز توضیح دادن دیگه، این ما بعد الغایه نداریم دیگه اونجا. نه دیگه علم به حرمت دیگه یعنی چی بعدش؟ بعد چیزی نداریم دیگه، علم به حرمت باقی است دیگه. خب اونم یه نکته است که ما بعد الغایه وقتی که نداریم، ببینید ما بعد الغایه نباشه باز بحث پیش میاد، چون باز ممکنه بگیم حکم غایت به حکم مقید متفاوته. فقط ما بعد الغایه نداریم که بگیم حکم غایت مانند حکم ما بعد الغایه، اما اصل تفاوت چه ممکنه؟ عدم دخول غایت در مقید که ممکنه. لذا نکته اینه که اینجا غایت حکمه، چون غایت حکم معنا نداره داخل در حکم مقید باشه. این نکتهش هست. ولی اینو که من دیروز توضیح دادم، مواردی داریم که غایت هست ولی ما بعد از غایت فرض نداره. از ثانی اجازه بفرمایید فضای بعدی باز شما سوال بفرمایید. اولین نفر اذا کانت عدات الغایت هی لفظ به حتا. ببینید در نکته دوم نکته عددی ولی خب لازمه، برای دوستانم روشنه، ابهامی وجود نداره. ما در مغنی عرض کردیم که حتی بر چند قسمه؟ این را من دارم کامنتر ازشون عرض میکنم، دقت کنید. حتی بر چند قسمه؟ سه قسم. جاره و منزله اله در معنا و عمل، یعنی در عمل جر میده، در معنا انتهای غایته. عاطفه و منزله واو، به منزله واو گفتیم در چی؟ بله؟ فی لفظ و المعنا. فلد یعنی اعراب رو تبعیت میده، عطفه در معنا تشریح که در حکم. حرف ابتدا هم داشتیم که البته ما این سه نوع از حتی بود، سه معنا هم برای حتی داشتیم، معنای غایت، معنای تعلیل، معنای استثناء. حالا اونجا بحث میگردیم این سه تا معنا مال کدومی گردیم؟ سه تا درسته؟ بعد رو میگردیم، میگفتیم در حتی جاره هم غایت میاد، هم استثناء میاد، هم محضر شما عرض بکنم که علیت میاد. حالا این بحثا ریزش دیگه خیلی اعتباط بحث ما نداره. مهم اینه که در حتی جاره ما غایت داریم، در حتی عاطف هم غایت داریم. یادتون میاد میگفتیم غایت در نقصان و زیاده، حتی عاطفه حتی غایه است دیگه. حتی در حتی حرف ابتدا عموما نمیگن تصریف کنیم رو مشکل، اما بعضی میگن اونجا ما غایت داریم. اناد میکنیم با توجه به این نکته دقت کنن. در ابتدای بحث ما اشاره کردیم که ادوات غایت در محل بحث علاوه حتی. حالا چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم اگر ادوات غایت حتی باشن، این نزاع اول که آیا غایت داخل در حکم مقیا است یا نیست، محضر شما عرض میکنم اون جایی میاد که حتی حتی جاره باشه. اگر حتی جاره باشد، این بحث پیش میاد که آیا غایت داخل در حکم مقیا است یا نیست. اما اگر حتی عاطفه باشه، این بحث پیش نمیاد دیگه. چرا؟ چون در مباحث ادبی خوانده اید و ما الان اشاره کردیم که ولو حتی عاطفه هم دلالت بر غایت میکنه، غایت در نقصان، غایت در زیادت، اما به منزلت الواو فی تشریک فی لفظ و المعنا است. یعنی در معنا تشریک در حکم مانند واو. پس معطوف یعنی غایت ما بعد از حتی، غایت ما مسلما در حکم مقیاسیه، مثل قام زیدان و عمرانه که عمر محکوم به حکم ما قبلش، یعنی قیام بر سرش میاد. ما تناس و حتی الانبیاء او، یعنی که یعنی الانبیاء و ما تو کنا. لذا در عطای عاطفه روشنه که غایت داخل بر حکم مقیاسه. لذا ما در اونجا بحثی بفرمایید نداریم. اما نسبت به حدسای ابتدایی که نگفتن، خب لازم هم نبود بگن حدسای ابتدایی. اولا تصویر غایت اونجا محل تأمله، اما بعضی مثل جناب عباس حسن که اونجا تصویر غایت کرده ان، بازم اونجا محل بحث نیست، چون حدسای ابتدایی ما بعدش جمله میاد، حکم مستقل داره دیگه، معنا نداره ما بگیم غایت داخل در حکم غایت هست یا نه. اینجا دو تا جمله مستقل هم ما قبل و ما بعد، حرف ابتدایی حرف استیناف، دو تا جمله مستقل هم. این جمله رو ما داریم غایت محسوب میکنیم که یک حکمی در اون خودش بفرمایید وجود داره. میدونیم مثل چی میمونه؟ مثل عطف جمله بر جمله در مثل واو، میگیم واو تشبیه که در حکم داره، اما در قام زیدون و ذهبه امرون چی؟ بله؟ نداره دیگه تشبیه حکم، هر کدوم حکم مستقل داره، میگه تشبیه که در حکم معنا نداره در اونجا، دقت کردید؟ البته تشریح به بیان آقایون میگن که باز ارتباط به اسما نداره، تشریح که در استیناف بودن، تشریح که در حال بودن، اگر مثلا جمله حالی عطف به جمله حالی باشد، تشریح که در خبر بودن، خود بحث دیگری است که ارتباط به اسما نداره. پس امر دوم اینه که دقت کنید، حتی که از جمله ادوات غائیه است، اگر حتی جار باشه محل بحثه. دوستای موسوی حل شده نشد؟ خب الحمدلله معلوم شد. این عبارات یک کسی میخواد توضیحش بدم، انگاهی مثلا یه عبارتی میرسن میگم خب این عبارت مثلا همین افسانه همین کار بوده انصافا، من میخواستم عبارت بخوانم فقط، این توضیح که نمیخواد دوستان خواندن، اما نشان میده خب شاید نیاز داره به توضیح. اینا بفرمان عزیزان من، افسانی اذا کانت ادات الغایت هی لفظ حتی، اگر ادات غایت لفظ حتی باشه، فن نزاع فی دخول الغایه فی حکم المغیا، این نزاع اولی که غایت داخل حکم مغیا است و عدمه یا نیست، انما این است و جزی نیست، که کجا تصورش میره؟ به تصور و اداکانت خافضتن، زمانی که حتی جاره باشه، کما فی قوله اکلت السمکت حتی رأسه ها، اگر بخونی اینجا بحث میشه که آیا سرم خورده شد یا خورده نشد، اما همینجا اگر بگیم اکل تو سمک حتی رأسها، یعنی حتی را عاطفه بگیم، که میدونید چی مثال عاطفه میتونه باشه، اگر عاطفه بدانیم خب مسلما معناش اینه که رأسا معکوله دی، اونجا بحثی نداریم. و مثل قوله سبحانه کلو و شربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، بخورید و بیاشامید در سحرگاه های شهر رمضان، بخورید و بیاشامید تا رشته سفید صبح از رشته سیاه شب برای شما آشکار بشه. خب حتی یتبینه این حتی چیه؟ بله؟ این حتی چه حتیه؟ این حتی چه حتیه؟ بله؟ این حتی جاره است مسلمه، حتی خیلی دقیقه تو بحثه، حالا نمیدارم چون حتی بعد از اون اواخر قبل از حرف و سینم هست، یکی دو سالی هم هست، خب این نمیدار چیزم شده دیگه، که مثلا بارو میخونن به ترم اول میرسن، خب میگیم تا ترم از ترم دومه از سین شروع کنیم، وسط میوفته دوستان اینجوری بودن ها، حتی خیلی دقیقه. حالا فعلا تو در با هم خوندیم یا نخوندیم؟ من یه خصوصا یکی حالا کلن یه 3-4 نقطه دقیق داره، مثل همین نقطه که من اول گفتم، نمیدونم دقت کردن دوستان یا نه، اون اول میگه حتی سه قسمه، عاطفه جاره عاطفه ابتداییه، بعد میگه حتی سه تا معنا داره، انتهاء غایت الیت استثناء، این سه تا قسم سه تا معنا، کدومش مال کدومه؟ هرسش مال هرسیه، بعدش مال هر کدامه؟ اگه بعدش کدومش مال کدامه؟ این یکی از اساسی ترین نکات بحث حتاست. بعدش هم اون مباحثی که در اعراب فعل مضارع بعد از حتا فلان نیست، که حتا جاره است حتا ابتدایی است، اون صفحه یک صفحه یک صفحه و نیم، نه انصافا دقیقه، انصافا دقیقه، خب اینجا مسلمه جاره، چون فعل مضارع بعد چی شده؟ منصوب شده به عن مقدر و تقدیر وجوبی. حتی یتبینه، لذا مصدر ما اول میشه مجروره، حتی مجروره حتی. خب در اینجا بحث پیش میاد آیا کلو و شربو این حکم وقتی که تبین حاصل میشه بازم حکم کلو و شربو هست؟ این غایت که جاست مقیا، حکم مقیا هنوز هست یا نه حکم مقیا باقی نیست؟ و اما العاطفه فهی خارجتون عن البحث، اما عاطفه از بحث چیه؟ خارجه، لان الغایت ها داخلتون تحت حکم مقیا قطعا، چون غایت در این مورد داخله در تحت حکم مقیا قطعا. کما اذا قال ما تم ناس حتی انبیاء، ما تم ناس حتی الانبیاء، انبیاء اما تو دیگه این مراد اینه، فان معناها ان الانبیاء اما تو ايضا مثل ناس انبیاء هم ماتو. والغرض من ذکر الغایه، غرض از ذکر غایه در حتی عاطفه هو بیان انه اذا کان الفرد الفائق على سائر افراد المغیا محکوما بالموت فکیف حال الاخرین. غایه چرا میاد؟ میخواد غایه در نقصان، غایه در زیادت رو بیان بکنه. میگه اگر اون فرد فائق بر سایر افراد، فرد عالی نسبت به فرد سایر افراد، انبیا که دیگه فائق بر همان اعلا انسان ها هستن، اگر اینها محکوم به حکم موتن، خب فکیف الاخرین، دیگران هم مسلما محکوم به موتن. دیگه غایت در زیادت رو داره میگه، میگه اگر اون که اعلا است ماته، خب دیگران هم ماتو. و نظیره القول المعروف مات کل عدن حتی علی آدمه، مات کل عبل حتی آدمو، حتی رو داره عاطفه میگیره دیگه، حتی آدمو همه پدرها میمیرن حتی آدم، که باز مثل همون قایت در زیادته. اذا عرفت ذلك، دقت کنید تمام کنم این قسمت رو، مصنف محترم نظر خودشون رو در جهت اولای از بحث فراموش نکنید، ما هنوز جهت اولای این قاعده داخل در مقیا هستند. اینجوری بیان میکنن، ایشون میفرمان حق این است که قاعده داخل در حکم مقیا نیست مطلقا، هم قول اوله. به چه دلیلی؟ به حکم تبادر، به حکم تبادر ظهور عرفی. ایشون میفرمان ما از قاعده اینجوری میفهمیم، تبادر از جمله قائیه اینه، ولی مثال هم میزنن به آیه شریفه به مثالی، چون میگن مثلا اگر کسی بگه قرأت القرآن حتی یا الان سورت الاسراء، قرأت القرآن الان سورت الاسراء، این تو عوض اگر یک کسی هم شرطی رو بزنه شما واقعا شک میکنید، ممکن ازش سوال بکنید سوره الاسراء رو خوندی یا نخوندی. درسته؟ خیلی از مواقع اینجوری یک ما سوال میکنیم، مثلا یک کسی میگه نفر اول تا دهم بیان، هر کسی شما رو خودتون میدونه، نفر دهم میگه منم بیان یا نه، یا یعنی منم بیان، این شما اصلا ارتکازات داره استفاده میکنه. میگه ارتکاز در موارد استعمال، ظهور عرفی در موارد استعمال، اینه که اون غایت لیسیده نیست، معلوم نیست در این که آیا حکم و غیر ثابت یا ثابت نیست، مطلقا هم اینجوریه. در مثال میزنن به مواردی، دقت کنن عزیزان، فَإِنْ تَمَّ مَا ذَكَرْنَا، عدم دخول یعنی دلالتی بر دخول نداریم، شنایتی میفرمایید عدم دخول یعنی بیان برای دخول وجود نداره، داخل شدن اثبات نشده هم، اینو داریم بحث میکنیم دیگه. بله ما نمیخوایم بگیم آیا مجمل است یا نیست، این که محل بحث ما نیست، مجمل است و نیست یکیه اینجا، ما اون چیزی که میخوایم اینه، دقت کنن آیا غایت داخل در حکم مقیا است، برای این میخوایم اینیم بیان داریم یا نداریم، اگر اینو دلیل نداشته باشیم خارج میشه. دقت کنید، نه دیگه خوب نداریم، دقت کنید خیلی روشنه اینجا، دقت بفرمید، اجماله معنیش اینه که نیست دیگه.
نه دیگه شما وقتی که حضور رو یه مثالی بس بزنید که بعد بگید شما ده تکلیف خود
عنایت نمی فرمایید. یعنی
همین دستور که اومد
من تو متوجه شدم فرمایش شما رو این احتمال رو بدید که من تا اون فرمایش شما متوجه شدم. اما شما دقت کنید در زیرنده دارم عرض می کنم نظر اول از حالا نظر اول دوم من ترتیبش یادم نیست. یک نظر میگه داخل است مطلقا، یعنی چه؟ داخل است مطلقا یعنی ما برای دخول مثبت داریم، دلیل داریم که قاعد داخل در حکم مقید. عدم دخول معناش این نیست که ما دلیل داریم که داخل نیست، معناش اینه که ما دلیل نداریم که داخل است. چون بحث ما معیار بحث ما چیه؟ معیار بحث ما و محل بحث ما اینه که آیا غایب داخل در حکم مقید است، یعنی دلیل داریم که است، یعنی دلیل داشته باشه میگیم دخول، دلیل نداشته باشه میگیم عدم دخول. عدم دخول نه که نیست، یعنی بیان و دلیل داریم برای نداشتن نبودن. عدم دخول یعنی دلیل برای دخول نداریم، معناش اینه دیگه. ولذا ایشان میفرمایند که من عرض خدمت شما ظهور عرفی در اینه که ما نمیتونیم بگیم این قایت حکم مقیا برای ثابته، حکم مقیا برای ثابته. به همین خاطر که دخول ثابت نمیشود حکم میشه به چی؟ به عدم دخول. البته دقت بکنن عزیزان اینجا ما حد واسطه هم نداریم ها، قناعت کنن. یعنی این الان نزاعی که من دارم با دوستان میکنم این نزاع میشه نزاع لفظی با این قولی که دارم عرض میکنم. حد واسط نداریم، چون ما یک حکم داریم حکم غایت، یک حکم داریم حکم بعد الغایت، و مسلما حکم بعد الغایت متفاوت با حکم بله غایته. این که مسلم الان توضیح داریم دیگه، روشنه اینا، روشنه اینا که های جلیمی یا نه. حکمی داریم حکم غایت وجوب صوم، صوم الخمیس، درسته؟ حکمی داریم بعد از غایت عدم وجوب صوم برای شنبه، این که مسلمه. حکم بعد از غایت غیر از حکم غایته، مسلمه است نیست. یه چیزی داریم این وسط غایت، این قایت اگر دلیل داشته باشیم برای اینکه داخل در حکم مقیاس که داخل میشه، دلیل نداشته باشیم خارج میشه. خارج میشه یعنی که اون نباشه که بعدیه دیگه، وجوب صوم نباشه عدم وجوبه. پس در حقیقت نزاع لفظی، چون حد واسطی وجود نداره. عدم دخول در قایت معناش دخول در بعد از قایت دیگه، چون چیزی وسط نداریم که ما بگیم اجمال وجود داره، سر از اجمال در نمیاد. فان تم ما ذکرنا دقیقاً ارزم تمام بشه. ایشون میفرمان اگر این تواضع رو کسی قبول کرد، این ظهور عرفی رو کسی قبول کرد، فبه ها من عمل مطلوب، که ما هم همین رو قبول داریم، ایشون این تواضع رو قبول داره. اما اگر کسی قبول نکرد، گفتیم ما نمیفهمیم همچین چیزی رو، همچین ظهور عرفی رو از عرف به دست نمیاریم. اگر کسی این را قبول نکند باید بره سراغ قول چهارم، یعنی بگه اجمال وجود داره، واقعا دلالتی وجود نداره. بذار قول دوم دخول مطلقا، قول سوم دخول امکان من الجنس را ایشون میگه مسلم ما اینو قبول نداریم. یا اولی به تبادر و ظهور العرفی. اگر هم دیگه خیلی بخوایم کوتاه بیان که نمیایم، در مقام بحث علمی داریم میگیم، اگر بخوایم کوتاه بیان باید بریم سراغ دلیل چهارم، میگیم امر مجمل است. عبارت رو اینات بفرمایید، اذا عرفت ذلك، وقتی این برات روشن شد، فل حق هو القول الاول، همون قول اول، ای عدم دخول الغایه فی حکم مقیاس، اخذن به تبادر فی مثل مقام، ما اخذ میکنیم به تبادر در مثل مقام، در مثل این مورد که غایتی بیاد، تبادر اینه دیگه. قال سبحانه تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتا مطلع الفجر. ببین ایشون میفرماد ترجمه اش روشنه دیگه، بله، در اون هنگام در اون شب فرشتگان با روح، تنزل الملائکه و روح یعنی مع روح، فرمان پروردگارشان را برای هر کاری فرود می آورند، یا خودشون فرود میان برای انجام هر کاری. تا کی؟ بله، تا دم صبح، حتی مثل الفت. این حتی گفته شده یا غایت برای سلامه، قید برای سلامه، یا قید و غایت برای تنزله. البته به سلام بیشتر قرابت ذهنی وجود داره. ایشون میفرمان متبادره از این آیه اینه که نزول اگر قید حتی قید تنزل باشه، سلام اگر قید سلام باشه، تا مطلع الفجر، نه در خود مطلع الفجر یا بعد از مطلع الفجر، بعدش که دیگه روشنه، بعد الغایه که خارج مسلم، اما نسبت به خود مطلع الفجر فجر نمیتونی بگیم این حکم جاری میشود، نزول جاری میشه یا سلام بگیم جاری میشه در اونجا. به همین خاطر نظر اول رو میپذیرند. فان المتبادر منه، متبادر از این قول خداوند اینه که ان النزول اب السلام، این نزول اب السلام، بس که میداره که حتی را قایت چی بگیرید، آیا قایت سلام بگیرید یا قایت تنزل بگیرید. الا مطلع الفجر، تا مطلع الفجر، لا فیه نفسه، نه در خود مطلع الفجر، لا بعده، لا بعده که روشن لازم نبودشون بگه، بعد از قایت که داخل در حکم غیا نیست. و کقول القائل قرأت القرآن الى سورة الاسراء فان المتبادر خروج الاسراء عن اخباره بالقراءه، متبادر اینه که اسراء از قرائت محضر شما عرض میکنم که خارج بید. اینا هر دو بیانش یکیه، یا بگیم متبادر اینه که معلوم نیست، نمیدانیم داخل در غایته، یعنی ظهوری برای دخول نداریم، مثبت و دلیلی برای دخول نداریم، همین مقدار کفایت میکنه. یا بگیم نه اصلا متبادر در خروجشه، چون حد واسطی وجود نداره، هیچ تفاوتی نتیجتا نداره این دوتا. اکا قول القائل قرأت القرآن الى سورة الاسراء، چون میگه متبادر خروج اسراء از اخبار و قرائت است. فان تم ما ذکرنا من التبادر فهو، اگر این تبادر که ما گفتیم تمام بشه، یعنی شما قبول بکنی، فهو، یعنی فهو المطلوب، و الا اگر ما قبول نکنید فالقول الرابع هو العقبا، نظر چهارم عقبا، من انه لا ظهور لنفس التقييد بالغايه في دخولها في المغايه ولا في عدمه، ظهوری برای نفس تقييد بالغايه، یعنی نفس این جمله لو خلیه و تبع، هیچ قرینه ای نداشته باشیم، هیچ دلالتی نداره در اینکه این غایه داخل در مغایه و حکم مغایه است یا نی. قول اول بیان داره، اجمال نداره، قول دوم اجمال داره. نمیدونیم داخل در غایت هست یا نیست. قول اول میگوید داخل نیست، قول دوم میگوید داخل است، قول سوم میگه علا فرزن داخل است، علا فرزن نیست، قول چهارم میگه من نمیدونم اصلا. عبارت داره نه ببینید این نمیداند یعنی چه؟ یعنی دلیلی محضر شما عرض بکنم که برای داخل بودن قایت در حکم مغیا نداره. ببینید ما اگر بگیم برای دخول دلیل میخواییم، برای داخل شدن دلیل میخواییم، عدم دلیل نتیجهش میشه چی؟ خروج. نتیجهش میشه خروج. حتی خروج هم ما دلیل نداریم در اونجا، ولی یک نکته هست، بذارید یک نکته وجود داره، من شاید این بیان رو عرض کنم، مثلا شاید مراد شما این باشه، با توجه به این که ما نظر به اجمال داریم، نظر چهارم مثلا کسی گفته از این مجمله، اجمال یعنی چه؟ اجمال معناش اینه که ما هیچ دلیلی نداریم دیگه. خب اگر ما برای دخول دلیل بخواهیم، دلیل نداریم، نباید سر از اجمال در بیاره، دلیل نداریم باید بله حکم بکنیم به عدم دخول، ولو به نتیجه ها، نمیگیم ما برای عدم دخول دلیل داریم، اما وقتی برای دخول نداریم معناش اینه که داخل نیست دیگه، درسته؟ داخل نیست. ولذا ممکنه کسی بگه ما برای هر کدام از دو طرف دلیل میخواییم، اگر بخواییم بگیم داخله دلیل میخواییم، اگر بگیم داخل نیست اونم داخل دلیل میخواییم، لذا اگر برای هیچ کدام نداشتیم بشه چی؟ بشه اجمال. اینو من میپذیرم از بیان شما، دقت کنید، ولی با اون بیانی که ما عرض کردیم ظاهرم همان بیانه، لذا شاید نتیجه این بشود که هیچگاه امر سر از اجمال در نمیاره. نظر این بشه راد نظر چهارم، اگر کسی اون حرف ما رو بپذیره. ایشون اینجوری میگه اصلا
این تصمیم درسته. حالا تصمیم بکنید که مثالی که دارید با چی نمیدید، با این که
با این بیان اگر شما بخواید بگید، مثلا یک کسی میگه آقا نفر دهم تا نفر دهم بیاید، درسته؟ تا نفر دهم بیاید. ایشون میگه متبادر این در این موارد، این وقتی میگن تا نفر دهم، اینه که نفر دهم نباید بیاد. ظهور عرفیش اینه، درسته؟ ظهور یعنی دیگه شاید محل سوال هم پیش نمیاد. ایشون خودش از همین عبارت میفهمد که نباید بیاد. که به اون بیان بخوام تطبیق بدیم که نظر چهارم هم حل بشه، اینجوری باید بگیم. به این بیان بله قبول کردم دیگه، به این بیان بله، ولی ما نمیفهمیم یعنی نظر چهارم رو، چون ما برای دخول دلیل میخواییم. اگر دلیلی نداشتیم برای دخول، طبیعتاً حکم ثابت نمیشه. ببینید همیشه ایجاب دلیل میخواد. حکم وجود داره، این حکم برای این مصداق است یا نیست، برای نمودنش که دلیل نمیخواد. الان مولا اینجا نشسته، عبدش هم نشسته، درسته؟ مولا ساکته، عبد چی باید بگه؟ هی باید به خودش بگه من آب بیارم نیارم، من نماز بخوانم یا نخوانم، من کتاب بیارم یا نیارم، من سلام بکنم یا نکنم. اینجوری نیست که. میگه مادامی که مولا چیزی نگفت نسبت به مصداق خاصی، مثلا نسبت به آب آوردن چیزی نگفت، خب نیست دیگه. برای عدم که دلیل نمیخواد، برای نیاوردن که من بیانی نمیخوام، دلیلی نمیخوام، بلکه برای آوردن آب و اثبات حکم من دلیل میخوام. لذا اگر گفت آب باید آورده بشه، اگر نگفت هیچی دیگه. نگفت اینجوری نیست که اجمال داشته باشه، که اجمال داشته باشه، چون ما برای دخول مصداق در تحت مصادیق دلیل میخوایم، عدم دخولش میشه دلیل العدم. در اینجا همینطوره. ببینید ما یک حکمی داریم در ما قبل، درسته؟ اقسلو. مولا هم که در مقام بیان فرض اینه دیگه، میگه اقسلو. این حکم حکم وجودیه، برای انگشتان و ساق ثابت شده است. برای انگشتان و ساق بفرمایید ثابت شده. برای عضد مسلما منتفی شده، چون در هیچ جایی از جاهای منطوق وجود نداره. حالا اینکه منتفی شده است به چه نحوی، تو جهت دوم از بحث عرض خواهیم کرد، آیا به نحو شخص الحکم یا به نحو سنخ الحکم، اینجا باید بحث کنیم دیگه. مفهوم داشته باشه سنخ الحکم، حکم میشن منتفی شده. اما مرفق، آیا حکم اقسل براش لازمه یا نه؟ من از دوستان سوال میکنم، قبل از اینکه مولا بگوید اقسل، قتل المرفق واجب بود یا نبود؟ نبود دیگه. نه اینکه مجمل بود، نه نبود، اصلا واجب نبود، نگفته بود مولا. الان ما شک داریم که حکم اقسل براش ثابته یا نه. اگر دلیل نداشته باشیم برای دخولش، خب میشه مثل قبل گفتنش دیگه، میشه عدم وجود، میشه عدم وجود. لذا ما برای خروج اینجا دلیل نمیخوایم، برای دخول دلیل میخوایم. نداشته باشیم معناش اینه که خارجه. چرا از اصل عملی کمک بگیریم؟ چرا نمیدونید؟ من همین رو عرض میکنم، نمیدانیم نداریم. این نمیدانیم یعنی اجمال، ما اجمالی نداریم، چون مولا بیانی نکرده که قتل محضر. شما عرض میکنم که انگشتان رو گفت، قتل ساعد رو گفت، قتل مرفق را نگفته. خب برای چیش دلیل میخواییم؟ برای بیان شدنش یا نشدنش یا هر دوش؟ سوال ما همینه. برای بیانش، یعنی دخول در تحت مصادیقش بیان میخواییم یا نه علاوه این که برای اون دلیل میخواییم، برای خروجش هم دلیل میخواییم، کدوم میشه؟ اگر بگید هر دوش موافقید با اونایی که نظر چهارم میگن اشکالی نداره، اگر بگید نه ما فقط برای دخول دلیل میخواییم اینجا، اگر دلیل نبود میره تحت اون عنوان عام دیگه که عدم و دلیل، دلیل و عدم چیزی نگفته در اینجا. حالا تأملی بکنم دوستان، من البته این جای بحث علمی داره ها، من رد نمی کنم ذهنیت دوستان رو، ممکنه بگن همین مقدار که مولا کلمه مرفق را آورد بالاخره اصل بیان محقق شده، لکن وصف این بیان مهمه که آیا بیان مجمله یا نه، که اگر بگیم بیان مجمل است خب عند اجمال البیان و الدلیل بدن سراغ اصول عملی، برای این هم بیان وجود داره، ولی زیاده این گفتن فقط دو تا حرف دیگه آنها فکر کنم دوستان با بفرمده این بازم. خیلی کم خوندیم گفت بعضی ها دیروز عرض کردیم دیگه، دیروز بودید من دیروز عرض کردیم دیگه، درسته گفتم اینو دیروز نگفتم، نظر پنجمی هم گفتم، حتی اصولی این هم دارن، اصلا حقوق دبا دارن که اصولی این هم دارن این رو که محضر شما هم بگم من دارم حاضر سمیشتن برای خود بگم که من خود اصول فقه مثلا داره که از آتی فقه نمیشته همینه، من اون زفر در اصول فقه هم داره، دیگرانی هم دارن که اگر قایت یعنی عدات قایت ما حتی باشد داخله، اگر الا باشد داخل نیست، خب اونم یه تفصیلی داده شده است. الجهت الثانیه صلواتی رسستن عزیزم، جهت ثانیه رو هم بخوانیم چون خیلی بحث نداره، با اینکه من خودم الان کار دارم میخواستم دوازده تمام کنم ولی فکر میکنم این بحث تمام میشه، دقت کنید این خیلی بحثی نداره، با اینکه اصل بحث ما هست بحثی نداره. جهت دوم از بحث این بود که آیا غایت مفهوم داره یا نداره، یعنی چی؟ یعنی آیا حکم مغیا از بعد الغایه منتفی؟ اگر بگیم غایت در حکم مغیا است یا نه، آیا غایت و بعد المغیا هر دو، اگر آیا غایت و بعد الغایه از حکم مغیا منتفی؟ اگر چی بگیم؟ بگیم غایت داخل در حکم مغیا نیست، حالا علی ای اینو فرق نمی کنه، بحث شکیه آیا ما بعد الغایه یا غایت و ما بعد الغایه از حکم مغیا خارجن یا نه، یعنی میتونیم بگیم خارجن حکم بکنیم یا باید بگیم مسکوتن عنه، نتیجه تنین میشه آیا سنخ الحکم منتفیست یا شخص الحکم، میگه من توضیح نمیدن، اینا رو قبلا مفصل باز کردیم. کتاب میفرماید که غایت مفهوم داره چون ظهور عرفی از قضیه ای که مغیا به غایتیه اینه که حکم محدود شده به همین حد، به همین غایت، لذا مسلماً ما بعد الغایه از شمول حکم و سنخ الحکم خارج می شود، لذا در مثل فصلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق که مولا در مقام بیان وظیفه شخص در وضوع گرفتن است، بعد الغایه از شمول حکم بله خارجن، همون حرفی که ما در اوائل بحث مسلم گرفتیم الان ایشون داره میگه همین ظهور عرفی داره، همین ظهور عرفی داره. به عبارت اخرى که این عبارت اخرى رو جلسات قبلا عرض کردیم شنیدید، دیگرانی هم به همین بیان در اینجا گفتن، آقایون گفتن اگر غایت غایت در حکم بگیریم مفهوم داره، یعنی این وجوب قتل انتهایش چیه؟ مرفقه، خب اگر مرفق بره وجوب قتل هم میره دیگه، اما اگر غایت را غایت چی بگیریم؟ غایت موضوع بدانیم، نه دیگه مفهوم نداره، و ایشون میگن ظهور داره در اینکه مفهوم غایت غایت در حکمه، مثل کل شاین لکه حلال، اونجا خیلی روشن غایت حکمه چون غیر از حکم چیزی نداریم، دقت میکنید، اما در اینجا در مثل اقتلو هم ایشون قائلن به این که غایت حکمه. یه معیدی هم ایشون میارن، معید اینه که در اکثر آیاتی که حتی جار استعمال شده است این مفهوم تبادر داره و در مواردی استعمال شده است که ما بعد الغایه خارجه. حالا اینو من یه اشاره هم خواهم کرد. عبارت دقت کنید، الجهت الثانیه فی مفهوم الغایه والظاهر دلالت الجمله على ارتفاع الحكم، جهت دوم در مفهوم غایتی که ظاهر دلالت جمله بر ارتفاع حکم است، اما بعد الغایه و حتی عن الغایه ایضا از خود غایت مرتفع است. در چه صورتی؟ اذا قلنا به عدم دخولها فی حکم المغیا، اگر بگیم غایت داخل در حکم مغیا نیست در جهت اول از بس. چرا؟ چرا مفهوم داره؟ لان المتفاهم العرفی فی امثال المقام، اون چیزی که عرفا از عبارت فهمیده میشه، ظهور، ظهور حجته، هو تحدید الواجب و تبیین ما هو الوظیفه فی مقام التوزع. تحدید واجب در آیه اختلو داره توضیح میده و تبیین اون چیزی که وظیفه است در مقام وضوع گرفتن. خب اگر در مقام بیان محدوده وضوع است میگه الال مرفق عضد رو نمیده، معلوم میشه عضد در محدوده قصر نیست دیگه، خیلی روشنه. و یعین ما ذکرنا تبادر المفهوم فی اکثر الآیات الوارده فیها حتی الخافضه. محضر شما عرض کنم تایید میکنه اون چی که ما ذکر کردیم، ما ذکرنا تایید میکنن اون چی را که ما ذکر کردیم. چی تایید میکنه؟ تبادر میشه قائل دعید، تبادر مفهوم در اکثر آیاتی که در این آیات حتی جاره وارد شده. فقوله سبحانه کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یا و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. ببینید ایشون میگه تبادر تو این موارد چیه؟ تبادر اینه که حکم هست تا تبین خیط ابیض باشه، فجر صادق محقق بشود. اون که اومد دیگه، اون غایت ما گذشت، مسلما حکم منتفی میشه. قاتلی اومد تا لا تکونه فتنه، اونا رو بکشید تا فتنه ای نباشه، حتی لا تکونه فتنه. خب وقتی عدم فتنه شد دیگه فتنه ای وجود نداشت، چی میشه؟ بله؟ خب روشنه که دیگه حکم قاتلو هم مرتفعه، ولی چرا محدود به این غایت کرد؟ فإن المتبادر منها هو حصر الحكم الى حد الغایه و سریان خلافه الى ما بعدها. متبادر از این آیات حصر حکم به بعد غایته، من اوضحی میکنم به حد غایته، یعنی غایت حد حکم، نهایت حکم، و خلاف این حکم برای بعد از غایت ثابته. این آیات رو چرا میگه یعیدو؟ چرا میگه یعیدو؟ چون اولا ممکنه تو این موارد خب ما قرینه داریم از قرائن استفاده بکنیم، دقت میکنیم؟ ممکنه کسی بگه وجه تبادر از این آیات قرائن موجوده، چون میبینید مثل همونجا که میگفتیم گاهی بس مشعر به علیته، چون در اینجا غایتها مشعر به علیته، خصوصا در آیه دوم دقت کنید اصلا علت مقاتله چیه؟ فتنه موجوده. خب فتنه برود دیگه چرا مقاتله کنیم؟ ممکنه بگن کسایی بگن این قرائن خفیه وجود داره، مضافاً بر این که خب شما تو حتی گفتید، ایشون چی گفت؟ یعید ما ذکرنا حتی‌هایی که وجود داره. خب بحث ما که ما حتی به حتی نیست، لذا اگر هم دلیل باشد که نیست اخذت از مدعات، لذا دلالت تام نداره، تعبیر به معید میکنه. مرحوم آقای خوبی هم اینجا بیان دارن که دیگه من صرف نظر میکنم. بس سلام علیکم و رحمت الله. دوستان این چیزو بگیرن، منم خدمه دارم سراغ خدمتتون هستم. تعبیر بخش میتونه این قید خودی قرار